أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. گفتیم که سوره طه در آخرین جنبندی ها و توصیه هاش برای پیامبر در قبال چالشی که او پیدا می کرد با مردم در خصوص ماهیت دین و جایگاه و اهمیتی که دین باید در زندگی داشته باشه و مردم نمی فهمیدن، سه مطلب مطرح کرد. یکی درباره یعنی به خود پیامبر خطاب کرد، گفت فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمده. یه مطلب به پیامبر گفت درباره زندگی مخالفان خودش، لا تمدن عینیک. مطلب سوم رو گفت درباره اهلش. جلسه قبل اهل رو توضیح دادیم یعنی چه. صلات رو هم معنی لغویش رو گفتیم یعنی چه. جمله‌ای که خداوند به پیامبرش گفت که با اهلت چه بکن این بود که وامر اهلک بالصلات واستبر علیها، اهل خودت رو به نماز دستور بده و استبار بر آن داشته باش. استبار رو ما هفته پیش گفتیم یعنی چه. به طور خلاصه من این معنی این عبارت رو برای شما نقل بکنم که از لغوی چه معنی میده. میگه استبر علی الصلات یعنی احمل نفسک علی الصلات و مشاقها، نفست رو به نماز وادار کن، یعنی نماز رو بر نفست سوار کن، او رو به نماز وادار کن، حمل کننده نماز قرار بده نفس خودت رو و مشقت و سختیش رو بپذیر. و این نازعتو که طبیعتو لتی ترکه ها طلبن راحت فقهرها، اگر طبیعت تو که همیشه دنبال راحت طلبیست مخالفت کرد بر این نماز، شده با زور و با قهر هم او رو به این مسئله ادبش کن. وقصد الصلات و قصد نماز کن مبالغا فی الصبر لیسیر ذلک ملکتا لک، با تمام با حد اکثر صبر و حد اکثر استقامتت به نماز قصد نماز رو بکن و به نماز توجه بکن. بعد میگه ولذالک عدل عن الصبر الی الاستبار، برای اینکه این معنا رو برسونه به جای اینکه بگه صبر گفت استبار داشته باش. لأن الافتعال فيه زيادة معنا ليس في الثلاثي، در باب افتعال که رباعیه یک معنای اضافی هست که در ثلاثی صبر این معنا وجود نداره. و هو القصد و تصرف، معنی اضافی که در افتعال وجود داره اینه که این کار رو انجام بده با قصد کامل و با تصرف. تصرف یعنی اینجا صرفیت، یعنی کاملا ممحض بشو، کاملا محض بشو، توجه کامل داشته باش، از همه چیز صرف نظر کن و قصدت فقط به این موضوع باشه، از همه چیز صرف نظر کن، فقط به این موضوع توجه بکن. بعد یک مثال قرآنی هم میزنه که فرق بین فعل و افتعال رو بگه. مثال مشهور قرآنیش چیه؟ کسی ذهنش هست؟ یه آیه خیلی معروف قرآن که قشنگ فعل و افتعال رو با هم دیگه کنار هم میاره که فرق شما بفهمونه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که به نفع شماست هر چی هست برای شما، لها ما که هر چی کسب کنید به هر ترتیبی شما کسب بکنید، شانسی هم کسب بکنید همینجوری هم براتون بیاد، همش مال شما. اما اونی که بر علیه شماست، اون چیزی که شما با قصد و نیت و توجه انجام میدید. یعنی اگر یه وقتی حواستون نبوده، کار اشتباهی کردید، ما اونا رو عفو میکنیم. خوابتون برد، نمازتون مثلا قضا شد، ما اونا رو عفو میکنیم. فراموشتون شد، یه اشتباه، ما همینو. نه، اون چیزی که بر علیه شماست، اونی که به له شماست، هر چوب باشه ما به له شما حساب میکنیم. کسی هم دست شما رو گرفت به زور برد نماز بخونی و ثواب بدیم مثلا. ولی اونی که بر علیه شماست، و علیها مکتسبت، افتعال کسب آورد، اونی که اکتساب میکنید، نه اونی که کسب میکنید. اکتساب یعنی اون چیزی که با توجه، با نیت، با دقت، با صرف نظر از چیزهای دیگه میرید به طرفش و کسب میکنید، اونا رو ما دیگه علیه شما به کار میبریم. پس لها ما کسبت و علیها مکتسبت. یعنی میگه ما وقتی تکلیف میکنیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیف که میکنیم به شما سخت نمیگیریم، اذیتتون نمیخوایم بکنیم. اون چیزایی که به نفع شماست، هر چی برای شما بشه مال شما. اون چیزایی که شما رو به خاطرش مؤاخذه میکنیم، اون چیزایی که چی؟ اکتساب میکنید شما، یعنی با توجه میدید یک غلطی رو انجام میدید، با نیت آگاهانه میرید یک کاری رو انجام میدید، اونجا دیگه خیرتون رو میگیریم. اون مؤمنینی هم که در انتهای آیه دعا میکنن همین مطلب رو متوجهن، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا و بقیه مسائلی که میگن. فعلا بحث ما فرق بین فعل و افتعال. در افتعال قصد و تصرف وجود داره، یعنی نیت، انگیزه کافی، توجه، برنامه، و از اون طرف هم صرف نظر از کردن از چیزهای دیگه. حالا این آیه داره چی میگه؟ میگه وامر اهلک بالصلات، اهل خودت رو. حالا میخواد خانواده باشه که به ذات همه اهل ما به حساب میاد، یا هر کسی که با ما به هر حال اهل ما محسوب میشه، یعنی با ما زیر یک جامعه مشترک، زیر یک سقف مشترک قرار میگیره، اونها رو دستور بده به صلات. صلات هم گفتیم یعنی چی؟ یعنی توجه به خدا. معنی لغوی صلات یعنی انعطاف، مایل شدن و توجه کردن به خدا. اصلا صلات، خود صلاح در لغت یعنی انعطاف. صلا یعنی انعطاف، انعطاف هم یعنی خم شدن به طرف یه چیزی. شما در منحنی هم میگید نقطه انعطافشه، یعنی چی؟ یعنی مسیر منحنی اونجا عوض میشه، خم میشه، یه جور مسیرش تغییر پیدا میکنه، یعنی میگیم نقطه انعطاف منحنی. انعطاف یعنی خم شدن، منعطف شدن، مایل شدن به سمت یه چیزی، کنایه از توجه و رفتن به سمت چیز. پس صلات یعنی توجه و مایل شدن به طرف خدا. این آیه میگه اهل خودت رو دستور بده، امر کن، نمیگه توصیه کن، نمیگه پیشنهاد بده، میگه امر کن. یعنی به اهل خودت بگو آقا، میدونی یعنی چی؟ حالا من بذارید راحت برای شما آخر درسم براتون میگم، ولی شما در زندگیتون خیلی به آدم ها امر و نهی میکنید، به بچه‌تون، به دوستتون. آقا میخوای ماشینت روشن بشه، باید سوئیچو بچرخونی. اینا امر و نهی دیگه. یعنی میخوای این کارو بکنی، من به تو میگم باید این کارو بکنی. پیشنهاد نمیکنم این کارو بکنی، توصیه نمیکنم، راهش اینه. میخوای به فلان اهدافت در زندگی برسی، راهش اینه. امر میکنید، میگه باید این کارو بکنی. همین جوری هر کاری بخوای بکنی، به اون به هدفت نمیرسی، به مقصد نمیرسی، باید این کار رو بکنی تا به یه نتیجهی برسی. این معنی امره. حالا قرآن میگه امر کن، فقط، خیلی جالبه، فقط به یک چیز امر کن، اهل خودت رو. نمیگه امر کن به این که درس بخونید، نمیگه امر کن به این که حتی راست بگویید، نمیگه امر کن به دستورات اخلاقی، امر کن به این که تنبلی نکن. هیچ کدوم این امرها رو نمیخواد بکنی. به یک چیز امر کن، به توجه به خدا. حالا چند دقیقه دیگه خواهیم گفت تمام این چیزهای دیگه در ذیل این قرار میگیره، همش در ذیل این قرار میگیره. و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها، یعنی نسبت به توجه به خدا و نسبت به نماز که جلوه این توجه به خداست، نسبت به توجه به خدا برنامه داشته باش، قصد داشته باش. اینجوری نباشه که گاهی لذت میبرم به خدا هم توجه کنم. نه آقا، این اصلا هدف زندگیت باشه. توجه داشته باش، اهتمام داشته باش، برنامه‌ت این باشه، القصد و تصرف. این کارو بکن و هیچ کار دیگه نکن. تصرف گفتم یعنی صرف نظر کردن از چیزهای دیگه، دیگه منظورش اینه. منصرف بشو از چیزهای دیگه به رفع این موضوع. خودت رو مصروف این مسئله کن. اینه معنای تصرف. بنابراین میگه که آقا امر کن اهلت رو به نماز و استبار به نماز داشته باش، به نماز اهتمام داشته باش، خیلی جدی باش، نه فقط نمازت خوب بخون و صبر داشته باش، نه، تمام نیروت رو متمرکز کن روی این توجه به خدا. میبینید اون جوهره سوره طه اینجا چقدر روشن داره خودش نشون میده، اون ذکر کثیری که صحبتش میشد. آقا زندگی جز توجه به خدا باقیش هیچی نیست. راحت بگم این آیه اینو میگه دیگه. وقتی میگه دستور بده مردم رو به نماز، مردم یعنی اهل خودتون، اونایی که با تو هن. در درجه اول خانواده است که موقعی که این آیه نازل میشده خانواده پیامبر کیا بودن؟ دو نفر بودن. چون در روایت هم داریم که سوره طه از قدیمی ترین سوره های قرآنه، مکیه، و از قدیمی ترین ابن مسعود میگه از اتق اوله، یعنی خیلی قدیمی ها، سوره های خیلی خیلی قدیمی. بله، میگه این خانواده پیغمبر اونجا دو نفر بودن، حضرت خدیجه و حضرت علی علیه السلام. همین دو نفر. حضرت فاطمه هم البته اونجا خیلی کودک بود، خیلی کم سن و سال بود در اوایل بعثت. همین. و شما می دانید این سه نفر چه تحملی می کردن. تمام مکه به اینها فحش می داد، ناسزا می داد، و اینها اونجایی که دستور خدا بود می رفتن نماز می خوندن. در روایات داریم پیامبر وقتی می رفت به طرف خانه کعبه، مشرکین روی سرش شکمبه گوسفند می ریختن. این روزا عید قربون هم نزدیک، احتمالا گوسفند قربونی زیاد می بینید. یه وقت گوسفند قربونی ببینید، بعد شکمبه شو اگر تا حالا ندیدید بگید بهتون نشون بده آقای قصاب. حتما اگر هم تونستی دستی بهش بزنید، طوری هم نمیشه، یه انگشتی هم به شکم بگوسن بزنید، اتفاق مهمی هم نمیفته، خیالتون راحت بشه. کثیف‌تر از شکم بگوسن، گوسن جایی نداره. رو سر پیغمبر شکم بگوسن می‌ریختن. هر بار که در روایات هست، هر بار پیامبر به منزل می‌آمد، اولین کاری که حضرت خدیجه با او می‌کرد این بود که لباس‌های او رو پاکیزه می‌کرد، بس که او رو کثیف می کردن مردم. حالا یک مرد، یک نوجوان و یک زن، این تمام سرمایه اسلام. علی ابن ابی طالب این آیه داره به اونا خطاب میکنه در مورد نزولش. کلیش هم بخوایم بگیریم داره میگه خانوادت و اونی که اهل توه. حالا در این موقعیت ها، در اوج سختی ها یا آسانی ها فرقی نمی کنه، مسیر زندگی یک دستور فقط برای شما هست، یک دستور، توجه به خدا و استبار بر این موضوع، یعنی جدی گرفتن این موضوع در کل زندگیتون و منصرف شدن از هر چیز دیگری به نفع این مسئله. بعد ادامه میده لا نسألک رزقا نحن نرزقک. ببین آیه اینو داره میگه ببین تو به من روزی نمیدی، من از تو روزی نمیخوام، منم که به تو روزی میدم. روزی یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که تطوری رو برای یک موجود بار میاره. تطور یعنی چگونگی. سیر میشید، روزی شماست. حتی گرسنه میشید، روزی شماست. همه حالتهای وجودی که در امتداد وجود یک شی براش فراهم میاد، روزی اون شیه. تمام حالتهای وجودیش، این روزیش. حالا میگه ببین، یادت باشه یه چیزی، تو هیچ تطوری برای من به وجود نمیاری، تو هیچ تغییری در من به وجود نمیاری، تو هیچ چیزی به من نمیدی، اما همه چیز تو رو من به تو میدم، چون نحن نرزقک. یعنی هر تطوری برای تو حاصل میشه، خوشحالی، ناراحتی، غم، اندوه، پیروزی، شکست، هر چه که هست، نحن نرزقک، منم که به تو روزی میدم. یعنی چی؟ یعنی من هیچ نیازی به تو ندارم و تو تمام هستیت، دقت کنید، تمام هستیت، چون این تمام تطورات وجودی تو دیگه، تمام هستیت نیاز به منه، منم که روزی میدم به تو. من هیچ نیازی به تو ندارم و تو هیچ گوشه ای از زندگیت خالی از نیاز به من نیست. لا نسألک رزقا نحن نرزقک. فیلسوفانه تر بگیم، تو از خودت هیچی نداری، از خودت هیچی نداری و هر چه داری از منه، هر چه داری از منه. این رابطه رو بفهم، این رابطه رو بفهم. معنیش این میشه، معنیش میشه که خب چیزی میخوای تو زندگیت به دست بیاری، به من بگو راه به دست آوردن چیزی که، حالا هر چی میخواد باشه، راه به دست آوردن چیزی که تو زندگیت میخوای به دست بیاری چیه. این مدل رو بفهمید. لا نسألک رزقا نحن نرزقک. اگه اینو درست فهمیدیم، حالا شما فرض کنید میخواید یه چیزی X A هر چیزی میخواید اینو به دست بیارید، ولی مدل رو فهمیدیم که ما چیزی به خدا نمیرسونیم، هیچ نیازی او به ما نداره، یعنی ما هیچی از خودمون نداریم و او هر و هر چی در وجود ما هست همش وابستگی به اوست. کسی که این مدل رو در وجود خودش فهمیده باشه، برای اینکه به شیء A برسه چی کار باید بکنه؟ میشه به من بگید؟ بگید بینم، بگید راحت بگید. من میخوام به یه حالتی برسم، به یه حالتی میخوام برسم، یعنی باید چه اتفاقی برام بیفته؟ یعنی یه چیزی روزی من بشه دیگه. گفتیم روزی یعنی تمام تطورات وجودی شما، تمام سیرورت وجودی شما، تمام حالت به حالت شدن وجودی شما. من وقتی میخوام چیزی به دست بیارم، حالا هر چه میخواد باشه، حالا فعلا به خوب و بدش هم کاری نداریم، هر چه میخواد باشه، من وقتی میخوام چیزی به دست بیارم، یعنی میخوام یه چیزی روزیم بشه. خب اگر فهمیده باشیم که مدل روزی اینه که گفتم، که همه روزی دست اوست، هیچ کدوم از جاهای وجودی تو نیست که نیازمند به او نباشه و هر چه که داری نیاز به اوست، وقتی مدل من اینه، من بخوام یه حالت وجودی به دست بیارم، یه چیزی روزیم بشه، چی کار باید بکنم؟ همینه، باید منعطف بشم به سمت او. اصلا منطقا راه دیگه معنا پیدا نمی کنه. به تعبیر دیگری، شما برای هر تطور وجودیتون اگر متوجه او نباشید، متوجه این واقعیت نیستید که لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اینو متوجه نیست. یعنی برای به دست آوردن هر چیزی اگر به خدا، و دقیق تر بگم فقط به خدا، نه فقط به خدا، فقط به خدا، اگر به خدا و فقط به خدا توجه نکنید، این جمله رو درست نفهمیدید که لا نسألک رزقا. لا نسألک رزقا نحن نرزقک. کسی به تو نگفت بری دنبال روزی. یه خدا بالا سرت نشسته، خدا که رب العالمینه، حالا تو برای اینکه چیزی به دست بیاری، چیزی روزی خودت بکنی، تطوری به دست بیاری، حالت وجودی جدیدی به دست بیاری، حالا هر چه که باشه، من فعلا یه لحظه دیگه وارد این موضوع هم میشیم، ولی حالا هر چه که بخوای به دست بیاری، یه خدا بالا سرت نشسته، بعد تو میخوای بری از حسن آقا چیزی بگیری؟ از چی میخوای بری چی بگیری؟ خود اون حسن آقا هم همه، چون این جمله به تک تک انسان ها مربوط میشه دیگه، خود حسن آقا هم خدا بهش میگه لا نسألک رزقا، کی از تو روزی خواست؟ نحن نرزقک، آقا جان تو رو من روزی میدم، و کی از تو روزی خواست؟ کی به تو گفت تو کاری میتونی بکنی؟ کی به تو گفت تو این کاره ای؟ ببینید انسانی اگر موجودی در این عالم اگر بخواد کاره ای باشه، اینجوری بگم، کاره بودن در این عالم یعنی چی؟ یعنی بتواند یه روزی به کسی بدهد دیگه. شما موقعی کاره ای هستی که بالاخره بتونی به یه موجودی یه روزی بدهی، یعنی یه تطوری در یه موجودی به وجود بیاری. پس کار فرض کردن یک نفری در این عالم هر که میخواهد باشد، این یعنی این که اون یک نفر رزق میدهد. اما این آیه داره میگه نخیر آقا، کسی از شما رزق نخواست، رزق و کار منه، منم که روزی میدم. گرفتی؟ یعنی آقا جان احدی تو این دنیا کاره ای نیست، تو این دنیا فقط تو این جهان هست، فقط یک نفر یک کاره وجود داره، یه همه کاره وجود داره، اونم منم. نحن نرزقک، ما، البته ما نگفت انا ارزقک، گفت نحن نرزقک. دعو قرآن اینه که هر جا میگه ما، خودش رو در مقام اون خالق و رب یک نظام میبیند. اینو دیگه بارها بهش اشاره کردیم، اصلا ادبیات قرآنه. یه جاهای قرآن میگه انا، خیلی نکات ویژه است، ولی یه جایی میگه نحنو انا، یعنی میگه اونجا هم که میگه انا یعنی میگه همه کاره منم، ولی در قالب یک نظام اینو انجام میدم. انا انزلناه فی لیلت القدر، بله منم که قرآن رو فرو فرستادم، ولی در این فرو فرستادن فرشتگانی هم وجود دارن، کسانی وجود دارن که اینا همه جلوه های وجودی منن، در قالب یک نظام اینو انجام میدن. اینجا میگه نحنو نرزقک، یعنی چی؟ یعنی آقا فکر نکنید من دارم حرف عجیب غریبی میزنم، فکر نکنید من این نظام خلقتی که در واقع جلوه خودم و مخلوق خودم و مربوب خودم رو میگم وجود نداره، فکر نکنید میگم این لیوان و این چایی و این قند و این چیزا وجود نداره، فکر نکنید میگم این قند هیچ تأثیری هم در این عالم نداره، من این حرفو نزدم. نحنو، من همه اینا رو میبینم و قبول دارم، شمایید که چیزی رو نمیبینید، و اونی که اینها همه جلوه های منن، این همه ماییم، این نظام عالم چیزی جز من نیست، شما منو نمیبینید در این عالم. حرف اینه، نحنو نرزقک، لا نسألک رزقا نحنو نرزقک. شما باید اینو بفهمید که این نظام عالم هم چیزی جز جلوه وجودی من نیست، چیزی جز مربوبیت من نیست. معنی این حرف همونه که بارها گفتیم. بنابراین معنی این جمله این نیست که وقتی میگم لا نسألک رزقا نحن نرزقک، این نیست که وقتی تشنه ای آب نخور، معنیش اینه که وقتی تشنه ای و آب میخوری بدانی که این آب جلوه من است، مربوب من است، به دست من است، مال من است، من رو ببین و بدان که این رزق رو من دارم میدم نه آب. آب به خاطر اینکه مربوب و مخلوق منه داره به تو مثلا داره یه کاری برای تو انجام میده، ولی فعل واقع آب نیست که این کاری میکنه، منم. همون مثال ملا صدرا که براتون گفتم، انگشتو ول کن بابا، سلطانو بچسب، یادتون میاد که مثالشو زدم، تو گیر دادی که این انگشته اگه نبود من آزاد نمیشدم. چرا؟ برای اینکه در آزاد شدن من این انگشتم دخالت داشته تا حکم آزادی منو بنویسه. آقای زندانی، گفتن این مثال ملا صدرا میزنه، میگه آقا انگشت و بیخیال، سلطان رو بچسب. انگشتم اگر داره کاری میکنه که ما قبول داریم داره کاری میکنه، ولی چون انگشت سلطان است دارد کاری میکند. کاغذ و مهرم اگر دارد نقش ایفا میکند، چون مهر سلطان است دارد کاری میکند، چون کاغذ سلطان است دارد کاری میکند. در مقام مثال داره میگه دیگه، منو ببین، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، همه انسان ها کسی در این عالم کاری نیست، کسی روزی نمیده، ما ایم که روزی میدیم. بنابراین همون جوری که گفتن، معنی حرف این است که هر چیزی در زندگیتون میخواید، راه درستش اینه که باید توحید رو در وجود خودتون تقویت کنید، برای که اون صلات دیگه، یعنی توجه به خدا. همسر میخواید، خونه میخواید، اخلاق خوب میخواید، عزت و احترام میخواید. خب یه نتیجه گیری اولیه هم بکنیم. وقتی فهمیدیم که لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اونجایی هم که یه چیزی رو میخوایم، یه حالتی قبل از این که اصلا بخوایم، میریم اجازه میگیریم، میگیم ببخشید اجازه هست ما اینو بخوایم؟ مثلا برای اینکه همه کار تویی، صاحب تویی، همه چیز تویی، منم جلوه تو هم، منم مخلوق و مربوب تو هم. پس اولا اگر چیزی بخوام تو باید اجازه بدی، در ثانی اگر تو هم اجازه دادی تو خودت باید بهم بدی. خودت آموختیم مهر و خودت سوختیم، با برافروخت رویی که قرار از ما برد. این شعر مالی کیه؟ مالی کیه؟ مال خود علامه است. بل سعدی هم همینو میگه، اخاف من که و ارجو و استغیث و ادنو، که هم کمند بلایی و هم کلید نجاتی. مولوی هم میگه، ای دعا از تو اجابت هم ز تو، ایمنی از تو محابت هم ز تو. دعا توی، اجابت توی، خوفم از توی، امیدم به توی. خودت آموختیم مهر و خودت سوختیم. اینا به دارن به توحید اشاره میکنن. راه خواستن هر چیزی که تو این دنیا میخواید، اولا شرطش اینه که مشروع باشه، یعنی از او بپرسید که من اینو میخوام، و بعدم از خودش بخواید. اون وقت تلاش های شما در زندگی اصلا معنا و ماهیتش عوض میشه. اون وقت آب خوردنتون میشه اطاعت خدا. چرا؟ چون میدانید خدا به شما گفته تشنته بنده من، آب بخور. یه جاهایی هم تشنته بنده من، آب نخور. ولی تشنته، من به تو میگم آب بخور، من برای تو این آب و فرو فرستادم، و من به تو قبول دارم که رفع تشنگی یه خواسته خوبیه برای تو، تو خوبه که از تشنگی بیرون بیای. آب بخور، و این آب تو عین اطاعت منه، یعنی که من به تو گفتم آب بخور. کی به تو گفته آب بخور تا تشنگیت رفع بشه؟ کی این نظام عالم رو فراهم کرده که آب تشنگی رو از تو رفع بکنه؟ کی؟ منم. این آب متعلق به کیه؟ این ربوبیت از دست از کیه؟ همه منم. ما این که روزی میدیم، ما از کسی روزی نمیخوایم. کسی هیچ چیزی نمیتونه به ما برسونه، و هر کی داره از ماست. این معنی لا نسألک رزقا نحن نرزقک. اون وقت زندگی ما همش میشه اطاعت، همش میشه اطاعت خدا، همش میشه توجه به خدا. اینجا یک اتفاق دیگه هم میفته. والعاقبت للتقوى. اینم بدان، عاقبت یعنی خوشبختی، پایان خوش، پایان خوب، پایان خوب فقط در گرو یک چیز است. این آیه به صراحت داره میگه خواهرانم برادرانم، پایان خوب در گرو تلاش نیست، پایان خوب در گرو تیزهوشی نیست، پایان خوب در گرو سرمایه نیست، پایان خوب در گرو معلم و تربیت پدر و مادر نیست، پایان خوب در گرو تقواست. تقوا، تقوا هم که گفتیم یعنی چی؟ یعنی توجه به من در تصمیماتت، یعنی که چه کاری بکنم چه کاری نکنم، چه چیزی بخوام چه چیزی نخوام. تقوا گفتیم یعنی این دیگه، یعنی اون جایی که خدا گفته نکن نکنم، اون جایی که خدا گفته نخواه نخوام. و خود این یعنی خودشناسی درست من. در واقع هر جا که من گناه میکنم یا هر جا که چیزی میخوام که خدا نگفته، این دلیلش تناقضات وجودی منه، دلیلش تعارضات وجودی منه. وگرنه چطور ممکنه من جلوه از او باشم و او چیزی بخواد من چیز دیگه بخوام؟ واسه همین هم هست که وقتی معصیت میکنیم، باطن هستیمون که معلوم میشه، خودمون از خودمون متنفر میشیم، چون میبینیم همین معصیتی که کردیم عذاب ماست. باطن زندگی عذاب، دیگه بارها گفتیم. خودمون از خودمون متنفر میشیم. یعنی خودمون از خودمون متنفر شدن یعنی آشکار میشود تناقضات وجودی ما دیگه. آشکار میشود این که زندگیمون رو بر حسب معرفت نفس درست و کاملی دنبال نکردیم. عاقبت از آن تقواست، از آن خدا ترسی، از آن خدا رو بالای سر خود دیدن. منتها اینجا چند نکته دیگه باقی میمونه، چند نکته دیگه باقی میمونه که من اجازه میخوام بذارم برای جلسه بعد. یک کمی درباره تقوا باید بیشتر حرف بزنیم، یک کمی درباره نماز باید بیشتر حرف بزنیم. این دو و یک کمی درباره روزی و راه‌های به دست آوردن روزی بیشتر حرف بزنیم. چیزی که فعلا میخوام بگم اینه، همینقدر میخوام بس کنم چون روز عرفه هم نزدیکه. این امانتی باشه بین من و شما که انشالله در روز عرفه اگر از این واقعیت استفاده کردیم، خب به هم میگم دعا کنیم. خواهرانم برادرانم، هر چی میخواید باید از خدا بخواید. خیلی نادان اون کسی که چیزی رو دنبال میکنه، فرضاً چیز خوبی هم باشه، هر چیزی میخواید. گفتم اولا باید چیزی باشه که از خدا اجازه بگیرید که اینو میخوام، در ثانی باید از خودش بخواید. خیلی نادانی میخواد آدم چیزی رو بخواد که خدا گفته بده، خیلی نادانی میخواد. بله البته این هست، عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم و الله يعلم و انتم لا تعلمون. اینا هست، ولی واقعیت اینه که خیلی اشتباه آدم چیزو بخواد که خدا گفته نه. دو، حالا فرض کنیم چیزی میخواد که خدا گفته بله خوبه، اشکال نداره، راهش اینه که دعا کنید، بهش توجه کنید. و البته معنی دعا این نیستش که من بشینم دیگه آب نخورم، اینو بارها گفتیم، چون کسی که میشینه و دیگه آب نمیخوره، در واقع تو ذهنش اینه که فکر کرده اگه برای آب بخوره این دیگه کار خدا نیست، یا استجابت خدا نیست، یا رزاقیت خدا نیست. این در واقع خیلی از آدمایی هم که میشینن فقط دعا میکنن، مشکلشون همینه که توحید رو نفهمیدن. همون جوری که خیلی از آدمایی که میدوئن میرن دعا نمیکنن، اونا مشکلشون اینه که توحید رو نفهمیدن. هر دوشون با هم توی مشکل گرفتارن، چه اونی که میشینه میگه فقط خدا، چه اونی که به خدا فکر نمیکنه فقط میدوئه. هر دوشون توحید رو نفهمیدن، نفهمیدن که هر چه هست اوست و جز اون رازقی در این عالم نیست. اینا نفهم، همه چیز تو هست. همه چیز دعاست. اما روز عرفه روز دعای به معنی خاصی کلمه است. روز عرفه روزیه که میگه خیلی خوب، حالا بیا یه تمرینی میخوام بهت بدم برای اینکه همون معرفت توحیدی تو بالا ببرم. تمرینی که میخوام بهت بدم اینه، امروز حتی اگر میتونی آب هم نخور، اگر میتونی امروز فقط بیا با من حرف بزن، امروز فقط بیا با من حرف بزن، بیا از من بخواه، به خودت یادآوری کن این واقعیت رو، به این شکل واضح یادآوری کن که هرچی بخوای از او باید بخوای. اینه ماجرا. چند موضوع خیلی مهم و خیلی کاربردی در دنبال این مطلب وجود داره که من اجازه میخوام امروز درس رو زودتر تموم کنم، چون حدس میزنم بعضی از شما روزه باشید. انشالله اگر به موقع به افطار رسیدید به ما هم دعا بفرمایید. فقط حدیث رو بخونیم. باشه این حدیث رو بخونم و بازم از امام باقر علیه السلام. بازم جابر نقل میکنه، ان جابر ان ابی جعفر الباقر قال ان عبدا مکث فی النار 70 خریفا والخریف 70 سنه. میگه یک کسی 70 خریف در آتش میماند، 70 خریف در آتش میماند. و خریف چجوری براتون بگم؟ روایت میگه فرضون هر خریفی 70 سال خودش، مثلا حالا نمیدونم سال اون دنیا که هر روزش 50,000 سال ماست یا سال این دنیا، خیلی ایناش مهم نیست، بالاخره 70 خریف در آتش میمونه مکسه اهل آتشه، میمونه تو آتش تا بالاخره به اون چیزی که باید میرسه. معلومش آدم مؤمنی بوده با. میدونی چی رو نفهمیده بوده؟ نفهمیده بوده که نحن نرزقک. چون اینو نفهمیده بوده انقدر در آتش میمونه. بالاخره وقتی میفهمه چی میگه؟ ثم بعد از 70 خریف ثم انه سأل الله، از خدا میخواهد به حق محمد و اهل بیته، اللهم صل على محمد و آل محمد، به حق پیامبر و اهل بیتش از خدا میخواهد که لما رحمتنی، که خدای رحم کن به من، یه کاری بکن برای من. قال فاوحى الله جل جلاله الى جبرائيل، بعد خدا به جبرائیل وحی میکنه، ان احبط الى عبدي فاخرجه، میگه برو جهنمی بنده منو درار، بستش دیگه. قال یا رب و کیف لی بالهبوط فی النار، جبرئیل میگه من برم آتش جهنم کجا برم؟ قال انی قد امرتها ان تکون علیک بردن و سلاما، میگه من به آتش امر کردم که برای تو جبرئیل خنک و سرد بشه، برو اینو پیداش کن. قال یا رب فما علمی به موضعه، حالا کجا هست این یارو؟ این جبرئیل اصلا یعنی اینا نکاتی توشه با که کسی به یاد فرشتگان خدا نباشه. قال انهو، خدا بهش به انهو فی جب من سجین، توی چاهی در سجین، آدرس میده بهش تو جهنم، جای به خصوصیه، برو پیداش کن. قال فحبت فی النار فوجدهو و هو معقول علی وجهه، میره جبرئیل اونجا پیداش میکنه، میبینه افتاده به صورت روی زمین، فاخرجه بیرونش میاره. فقال عز وجل یا عبدی کم لبسته تناشدنی فی النار، بنده من چه مدت توی آتش داری مصیبت میکشی؟ قال ما احصیه یا رب، حساب نکردم. مصیبت بالاتر از اون بود که ما حساب بتونیم بکنیم. قال اما بدان و عزتی، به عزتم قسم، لولا ما سألتنی بهی لعتلت و حوانک فی النار، اگه به اون چیزی که منو خواستی نمیخواستی عذاب در آتش طول میکشید، حالا طول میکشید. ولکن نهو حتم تو علی نفسی، ولکن من حتمی کردم بر خودم حتمی کردم بر خودم. اینا همه معنای عمیق فلسفی دارن. الله یسألنی عبد، که از من نخواهد بنده‌ای به حق محمد و اهل بیته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الا غفرت له ما کان بینی و بینه، من بر خودم حتمی کردم کسی من رو به حق پیامبر و اهل بیتش نخواهد مگر اینکه بیامرزم آنچه که ما بین من و بین اوست. و قد غفرت لک الیوم، و امروز تو رو آمرزیدم. میدونید یعنی چی؟ یعنی چیزی میخواید، آرزویی دارید، مشکلی دارید، مشکلی داریم، نگرانی داریم، آرزویی داریم، راهش فقط یک چیزه، به حقیقت پیامبر و اهل بیتش نزدیک شدن. چون جهنم که دیگه جای لفظ نیست. یوم تبل سرائر، قیامت، آخرت مرحله ظهور باطن هستیه. برای من کسی نمیتونه اونجا حرف بی ربط بزنه، حرف اونجا دیگه نیست. حرف بی ربط زدن مال این دنیاست. نماز خوندن ولی فکرمون جای دیگه بودن مال این دنیاست. دعا خوندن ولی نفهمیدن این که داریم مثلا چی میگیم مال این دنیاست. اون دنیای خبران نیست. حرفی که تو اون دنیا زده میشه همون حقیقت وجودی افراد. بنابراین تا به این حقیقت وجودی نرسیم که آنچه که میخواهیم، هر چه میخواهیم، باید به حقیقت پیامبر و اهل بیتش نزدیک بشیم. اولا اهل آتش خواهیم بود، در ثانی حاجت دارید، راهش اینه. حالا اینجا یک سوال مطرح میشه. سوال شبیه سوالی که جابر ابن عبدالله انصاری پرسید. گفت حالا ما چجوری برسیم به اون حقیقت پیامبر و اهل بیتش؟ چجوری برسیم؟ کی میتونه برسه؟ جوابش یک چیزه. رسیدن به پیامبر و اهل بیتش هم باید روزی شما بشه. شما برو توجه کن، همین کاری که میتونی رو بکن، توجهی که میتونی رو بکن. روز عرفه که تو کار مهمی که نمی کنی، فقط عصر ظهر به بعد تو تعطیل میکنی، میری میشینی دعا میکنی، خب بکن این کارو. همین، هر کاری از دستت برمیاد بکن، توجه کن دیگه. این توجه رو بکن، همین، تا جایی که میتونی، همونی که میتونی. بله، هر چه بخواهد به ما برسد او باید روزی کند. و فهمیدن این که باید بفهمیم که روزی رسان اوستم، باز چیزیست که او باید روزی کند. و فهمیدن این که بفهمیم روزی رسان اوستم، روزی اوست، این هم چیزیست که او باید روزی کند. تو فقط باید توجهتو جلب کنی، متمرکز بشی. یعنی چی؟ یعنی از ته دل بگی خدا، از ته دل بگی خدا ما بدیم، هرچند ما بدیم، تو ما را بدان مگیر. خدا غفران هم توی، غفار هم توی، توبه هم ما بخوایم بکنیم تواب هم توی. ما که کاری نیستیم. فهمیدن این که غفار و تواب هم تویی باز هم چیزیه که تو باید روزی ما بکنی. ما هیچی نیست. اینو باید بفهمید و این چیز کمی نیست. به مردم دنیا نگاه کنید، مردم آب رو میپرستند وقتی تشنند، مردم غذا رو میپرستند وقتی گرسنند، مردم ماهواره ها رو میپرستند وقتی شهوانی اند، مردم تصاویر مستحجن رو میپرستند وقتی نیازهای جنسی دارند، مردم بنده همه چیز هستند چون روزی خودشون رو دست اینا میبینند. شما بیا سعی کن روزی خود دست خدا ببینی، سعی کن اولا توجه کن، فقط توجه کن. توجه کنی اون وقت شبیه این شعر عطار میشی. ای دل به میان جان فروشو، در حضرت بینشان فروشو، تا که گردی به گرد عالم یک بار به قعر جان فروشو. که چقدر میگردی این بر اون بر، یه بار برو در درون خودت توجه کن و او رو پیدا کن. تا که گردی به گرد عالم یک بار به قعر جان فروشو، گر میخواهی که کل شود دل کلی به دل جهان فروشو. برو باطن رو ببین. دریا که تو را به خیش تن خواند، نعر زن و جان فشان فروشو. چون نیست به جز فروشدن روی، میگه مگه غیر از فروشدن یا کار دیگه هم میشه کرد؟ چون نیست به جز فروشدن روی، صد سال به یک زمان فروشو. چون جمله فروشدند اینجا، تو نیز در این بیان فروشو. گر بر تو فشاند، گر بر تو فشاند آستین یار، سر بر سر آستان فروشو. گر هیچ در امتحان کشیدت، مردانه در امتحان فروشو. تا که گردی به گرد هر کس، در هر چه دری در آن فروشو. گر در روش تو نیست سودی، میگه چیه فکر میکنی نمیتونی کاری بکنی؟ برو کاری نکن و توجه کن. گر در روش تو نیست سودی، دل خوش کن و در زیان فروشو. چون نیست یقین که محض جانی، دم در کش و در گمان فروشو. میگه یقین ندارم، در گمان برو توجه کن. تو برو توجه کن، سود نمی کنی برو در ضرر توجه کن، یقین نداری برو در گمان توجه کن. چون نیست یقین که محض جانی، دم در کش و در گمان فروشو. گر پنهانی برای پیدا، ور پیدایی نهان فروشو. گر نیست به عز قرب راحت، میگه به عز قرب راحت نمیدن، خیلی خوب، در بود برایگان فروشو. میگه به عز قرب راحت نمیدن، در همون دوری که هستی مجانی اونجا برو توجه کن. تو فقط برو توجه کن، فقط برو توجه کن. گر نیست به عز قرب راحت، در بعد به رایگان فروشو. گر نتوانی چنین فروشد، اینجوری نمیتونی فرو بشی. گر نتوانی چنین فروشد، باری برو و چنان فروشو. تو فقط برو توجه کن، فقط برو فروشو. اینجوری نمیتونی اونجوری، اونجوری نمیتونی، تو فقط برو توجه کن. گر نتوانی چنین فروشد، باری برو و چنان فروشو. عطار چه در مکان نشستی، برخیز و به لا مکان فروشو. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.